خود کتابدارامون و کودکان و پدر مادرشون و والدینشون تقاضا دارن برای افزایش این موضوع، یعنی بیشتر شدن و بهتر شدن این موضوع. این هم باز یکی از به قول معروف ابداعات یا بگیم یکی از رویکردهای جدیدی بود که تو این دوره اتفاق افتاد. الان و این موضوع قرار گسترش پیدا کنه. ما یک بحثی بود که ما بخش اسباب بازی رو تبدیل کنیم به بخش بازی، یعنی یک کمی بیشتر، یک کمی وسیع‌تر از اون چیزی که هستش. این اتفاق هم داره میفته. حالا من یه اشاره بکنم به یک کتابخونه خاص که اول عرایزم عرض کردم. ما یک پروژه‌ای داریم به اسم کتابخانه بدون کتاب. این کتابخانه در اولین به قول معروف شعبش یا اولین واحدش در شهر تهران افتتاح خواهد شد انشاءالله در ماه‌های آتی. این پروژه حدودا یک سال بحث مطالعاتیش انجام شده. از شهریور امسال که کار اجرایی شروع شده، تقریبا تو 6 ماه گذشته یک سری مراحلش انجام شده. بحث ساختمونش کامل تقریبا داره تموم میشه، بحث تجهیزاتش، نیروی انسانیش همش انجام شده، بحث نرم افزاریش هم داره پیگیری میکنیم. من فقط یه چون به بازی گفتین ارتباطش رو عرض کنم خدمتون. این کتابخونه 5 مقوله خدمت رو ارائه خواهد کرد. یکی بحث منابع الکترونیک هستش که منابع الکترونیکش خودش 4 بخش هست که یک بخشش بازی ها هستن، بازی های رایانی و بازی های به قول معروف غیر رایانه‌ای رو ما توی کتابخونه خواهیم داشت. یک بخشش منابع دانش عمومی خواهد بود، یک بخشش منابع الکترونیکی از قبیل کتاب‌ها، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های الکترونیکی خواهند بود، یک بخشی فیلم و سریال و موسیقی خواهد بود، منابع الکترونیکی توی حوزه. و این 4 مقوله اصلی بخش منابع الکترونیکی این کتابخونه خواهد بود. این کتابخونه امانت تجهیزات خواهد داشت. ما برای اولین بار تو این کتابخونه لپتاپ، بوک ریدر و تبلت رو امانت خواهیم داد. و
چقدر اتفاقات خوبی داره رقم میخوره. تا آخر سال شاهد افتتاح این کتابخانه خواهیم بود.
حالا به محدودیت هایی که داریم به لحاظ به قول معروف بحث نرم افزاری اینها، ما خصوصا تلاشمون این بود که تو همون تاریخی که جناب توکلیان اعلام کردن این سال روز تأسیس نهاد این پروژه رو افتتاح بشه
انشالله.
ولی نهایتش اینه که مثلا با 2-3 ماه شاید تفاوت زمانی انشالله افتتاح خواهد شد و امیدواریم بتونیم تو این کتابخونه تو مرحله اول بر 5000 کاربر خدمات ارائه بدیم.
درسته. آقای محمدیان، در اسفند ماه سال 1398 شرایطی در کشور ما حاکم شد و یک کمی وضعیت زندگی های هممون دچار تغییر و تحول شد. اینم مختص ما نبود، یعنی در تمام دنیا این شرایط بود و این به دلیل شیوع بیماری کرونا و ویروس کرونا بود و یک کمی زندگی‌های ما رو تغییر کرد. خب قطعاً در ابتدای کار شاید یک کمی ما در هر حوزه شوکه شدیم و نمی‌دونستیم حالا الان باید چیکار کنیم، به چه شکل تئاترمون باید برگزار بشه، به چه شکل کنسرتامون باید برگزار بشه. شما چه تصمیمی گرفتید، چه تدبیری اندیشیدید برای حالا خروج از این وضعیت و استفاده یه بهینه از حالا منابعی که وجود داره در کتابخانه ما در دوران کرونا؟
بله، اتفاقی که افتاد، حالا چون شما فرمودین شاید اولش کمی به قول معروف یه چالشی ایجاد کرد، بله. ولی به نظرم مثل اکثر بخشایی که اتفاق افتاد در نهاد کتابخانه عمومی کشور، تو کتابخانه عمومی این چالش کاملا تبدیل فرصت شد و کتابداران ما، من چیزی بود، ما 5000 نفر از پرسنل و همکاران ما کتابدار هستن و در کتابخونه ها شاغل هستن. این همکاران ما در فضای مجازی ابتداعا با ورود پیدا کردن. ما الان، حالا شاید جناب توکلی میتونن دقیق تر بگن، تقریبا کتابخونه ای نداریم که صفحه مجازی نداشته باشه، شبکه های اجتماعی وجود نداشته باشه، یعنی وجود
حضور نداشته باشه.
و این اتفاق خوبی بود. الان بعضی از کتابدار ما به صورت حرفه‌ای دارن تو فضای مجازی محتوا تولید میکنن که نمونه‌هاش هستش. امیدواریم ما تو بخش آموزش که اون قسمتی که مسئولیتش به عهده بنده است، این رو پیگیری داریم میکنیم که آموزش هایی که کتاب دارن لازم هست برای تولید محتوا رو در خدمتشون در اختیارشون قرار بدیم اتفاق بیفته. بعد حالا میگم ابتدایی اتفاق افتاد، بعد که کمی به قول معروف با شرایط تونستیم وقف بدیم کتابخونه عمومی رو، بحث خدمات خارج از کتابخونه پیش اومد و الان فکر کنم حالا عدد نمیتونم بگم ولی تقریبا نیمی از استانهای ما خودشون به صورت خودکار بحث پیک کتاب رو انداختن و از طریق پیک کتاب رو برای کاربران و اعضای کتابخانه‌های عمومی ارسال میکنن و اینم به قول معروف یک بخشی از اتفاقات بود. یک بخشی از اتفاقات هم برگزاری جلسه تو فضای مجازی بود، یعنی ما تقریبا تمام کتابخانه‌هامون و برنامه‌های آنلاین رو از طریق حالا پلتفرم‌های نرم‌افزاری که وجود داره برگزار کردن که گاهن بعضی از برنامه‌ها به حضور مثلا چند صد نفری مورد استقبال قرار گرفت که شاید مثلا اگر می‌خواستیم همون برنامه رو به صورت حضوری برگزار کنیم محدودیت فیزیکی جا و مکان ما رو مثلا اجازه نمیداد بیشتر از 50 نفر یا 100 نفر رو تون جلسه داشته باشیم، ولی همون جلسات رو با تعداد نفر 200 نفر یا 300 نفر یا اعداد بالاتر برگزار کردیم. معمولا
درود بر شما آقای توکلیان. در بخش قبلی اشاره‌ای داشتین در رابطه با اینکه هر کتابخان یک رسانه باید باشه امروز و از طرفی هم الان آقای محمدیان داشتن اشاره می‌کردن که واقعا فعالیت‌های خوبی رو دوستان کتابدار ما دارن انجام میدن و هر کدوم در حوزه‌ای که دارن فعالیت می‌کنن دارن به تبلیغ کتاب می‌پردازن. چه اتفاقاتی افتاد در حوزه رسانه‌های ما، فضای مجازی ما در دوره کرونا؟
ببینید با توجه به این شیوع بیماری محنوس کرونا، کتابداری و بحث خدمات کتابداران و کتابخانه ها تعطیل نشد اصلا. من میخوام اشاره بکنم به بحثی که دوستانم در معاونت توسعه و ترویج کتابخانی رقم زدن، ایجاد شبکه مجازی کتابخانان در پیام رسان بله با 10500 عضو و شبکه اجتماعی اینستاگرام. شما بهتر از من واقف هستین که پلتفرمی که الان 1/7 مردم جهان در اون فعالیت میکنن، 1 میلیارد عضو داره و در ایران هم استقبال خوبی شده و خیلی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رویدادهای رسانه‌ای کشور در اون فضا داره بازداشت شده میشه. در این راستا نهاد کتابخانه عمومی کشور هم با هدف خدمتگیران و مخاطبان نهاد بلخاص در شرایطی که متأثر از ناشی از این بحران کرونا بود بارگذاری شده و انتشار بیش از 40,000 محتوا توسط کتابداران و ستاد
40,000
محتوا توسط کتابداران و ستاد مرکزی نهاد کتابخانه عمومی کشور رقم خورده و اینجا میخوام بگم که در فضای رسانه‌های اینتراکتیو دوسویه و تعاملی یکسویه عمل نکرده نهاد و این مشارکت رو بین کتابداران و کتابخانه‌ها، یعنی به اعضای حقیقی که مرتبط هستن با فضای کتابخانه‌ای کشور در سطح عمومی کشور برقرار کرده. و یک کار دیگه هم که دوستان ما در نهاد کتابخانه عمومی کشور از سال 94 فعالیتش رو آغاز کردن، طرح کتابخانه مجازی بوده که این طرح هم فکر میکنم که حتما باهاش آشنایی دارین، به ویژه در بخش کودک و نوجوان استقبال جالبی شده و تولید محتواهای متنوع معرفی کتاب، گزیده کتاب و پیشنهاد کتاب در این طرح کتابخانه مجازی هم رقم خورد.
این اتفاق خیلی خوبیه آقای توکلی. من فکر میکنم یکی از ضعف‌های ما اینه که ما معرفی کتاب مناسبی نداریم. یعنی من الان همین فضای مجازی رو که رصد میکنم میبینم اتفاقات خوبی در حوزه تولید محتوا در حوزه فیلم و سریال داره انجام میشه. مثلا یک نفر میاد خواهی یک ویدیوی خیلی ساده ای از خودش میگیره و میگه یک سریالی داره در کشور یونان ساخته میشه و چقدر سریال خوبیه، مردم برید ببینید، و میبینیم که یک موجی ایجاد میشه. همین اتفاق هم من دارم میبینم یواش یواش آرام آرام داره برای حوزه کتاب میفته و به محض اینکه ما در یک برنامه تلویزیونی میبینیم که یک شخصیت شناخته شده یا به اصطلاح سلبریتی های کتابی رو معرفی میکنن، این اتفاق براش میفته، یا وقتی میبینیم یک ویدیویی در فضای مجازی خیلی خوب پخش میشه، فرداش که من صحبت میکنم چون حس کنجکاوی دارم سری میبینم از دوستانم در نشرهای مختلف سوال میکنم، میبینم که واقعا این شوک به بدن این نشر وارد میشه. اینقدر ما میتونیم تو این حوزه تاثیرگذار باشیم که واقعا بازار رو تغییر بدیم، کما اینکه این رو داشتیم ما. یعنی آقای توکلیان شما خودتون از جنس رسانه هستین و میدونین که یک زمانی کتاب هفته وقتی یک کتابی رو نقد میکرد و میزد هم گفت این کتاب کتاب خوبی نیست، مردم نخرید نخونید، حتی میگفت نخرید و نخونید، اون کتاب چاپ اولش تموم میشد. یعنی مردم میرفتن ببینن که این کتاب چیه که نباید بخونی. میخوام بگم که از دیرباز این تأثیر رو رسانه داشته. چه کار باید بکنیم آقای توکلیان؟ بیایم از این لباس‌های مدیریتیمون بیایم کنار، از این من که نه شماها، از این سمت‌هامون فاصله بگیریم، به عنوان یک کارشناس رسانه به ما بگید ما در فضای مجازی امروز باید چه اتفاقاتی رو رقم بزنیم تا بتونیم تأثیرگذار باشیم؟
من فکر میکنم تمام اونهایی که میخوان در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت بکنن باید سواد رسانه داشته باشن.
دور داشت.
یعنی بشناسن رسانه رو و در رسانه‌ای که میخوان فعالیت بکنن بدونن چه پیامی رو با چه تکنیکی استفاده بکنن. یعنی اینکه هر تخصصی، هر کدوم از دوستان ما دارن در رشته‌های تخصصی، مطالعاتیشون، پژوهشیشون، تحقیقاتیشون و کارهای اجرایی که دارن میکنن، اون دسته از افرادی موفق هستن که رسانه رو میشناسن و با ادبیات رسانه با استفاده از ساحت هنر و تکنیک های خاص بتونن استفاده بکنن. ببینید یکی از اتفاقات خوبی که در نهاد کتابخانه عمومی کشور هست این هستش که بدنه مدیریتی جوانی داره فعالیت میکنه.
احسن.
لذا گرایش پیدا کردم به مسابقه بین المللی کارتون کتاب، کار مشترک چند سال برگزار شد از بهترین کارتونیستای جهان با موضوع کتاب و کتابخانی و بحث هم کتابخانه‌های عمومی. بله. و آثارش الان در فضای مجازی مثلا ببینید همین محتوا تولید شده در یک پویشی به نام کتابخانه مجازی در سال 1399 در فضای اینستاگرام کتاب کلیپ. ما در فاصله فروردین اردیبهشت تا همین آبانی که در خدمت شما هستیم تقریبا 169 تولید محتوا داشته، تولید پست‌های منتشر شده ای که گرافیک تولیدی بوده، فیلم معرفی کتاب هست، همون ادبیات که شما فرمودین که جذابیت ایجاد بکنه برای افرادی که احیانا میخوام بگم علاقه‌مند به کتاب هستن، به دلایلی نمیرسن، باید با این تعبیر بگیم که با این دیدن این محصولات، با این نوع معرفی کتب از طریق بخش‌های مختلفی که تو فضای مجازی یا غیر مجازی هست علاقه من بشن کتاب رو مطالعه کنم. مثلا من
میخوام بگم آقای توکلی این انتخاب کتاب برای خود من هم که میگم دارم تو این حوزه کار میکنم این روزا سخت شده. یعنی کتاب رو حداقل باید بگیرم یه 50 صفحه‌شو بخونم، 30 صفحه‌شو بخونم، چون انقدر این رقابت‌ها زیاد شده که قبلا میشد به دوستان ناشر اعتماد کرد، مثلا بگیم فلان نش کتاب‌های درجه یک همیشه میزنه، اما امروز میبینیم انقدر این رقابت زیاد شده، این بازار رقابت بین ناشران هم داغ شده که باید واقعا با تحقیق بریم سمتش. و از اون طرف هم الان من کتاب، یه کتاب جلو دستم هست، کتاب عرضم به حضور شما 140 صفحه است، قیمتش 32000 تومانه. خب من میخوام اینو بهتون بگم که از اون طرفم جای ریسک نداره مخاطب، یعنی 4 تا کتاب 5 تا کتاب بخواد برای یک ماهش بخره میشه 150000 تومان 200000 تومان و باید اون کتابهای خوب رو خریداری کنه.
لذا میخوام بگم که خدمتی که الان کتابخانه‌های عمومی کشور دارن ارائه میکنن تولید محتوای سالم هست در کتابخانه‌های عمومی. یعنی کسی که به کتابخانه عمومی مراجعه میکنه کتاب با محتوای غیر سالم، با اون نکاتی که شما گفتیم برای گروه‌های سنی مختلف و مخاطبین مختلف، کتاب با محتوای غیر سالم میخوام ادعا بکنم که اصلا نیست، به جهت اینکه قبل از اینکه کتاب‌ها بخواهد به کتابخانه‌ها انتقال داده بشه در یک کارگروه تخصصی اینها رصد میشه، مطالعه میشه و کتاب‌های انتقال داده میشه به قفسه‌های کتابخانه عمومی که در دسترس عموم مخاطبین قرار بگیره که کتاب‌های سالم باشه. لذا این تولید محتوای سالم هم در فضای حقیقی روی داده و هم در فضای مجازی و به شدت رصد میشه، دیدمانی میشه که کتاب غیر سالمی معرفی نشه. و این اتفاق فکر می‌کنم مثلا در همون بخش کتابخانه‌های مرکزی که الان بحثش هم کردیم که حدود 49 خدمات دارن، همینجا دعوت بکنم از دوستان رسانه اصلا واسه آشنایی بیشتر مراجعه بکنن، دوستان خبرنگار، گزارشگر، نویسنده به کتابخانه‌های مرکزی ما مراجعه کنن آقا این خدمات که شما دارین چی هست، برن خدمات رو از نزدیک ببینن. همین بخش کودکان اونجا مثلا کودک زیر 3 سال هم میتونه کتابخونه بیاد و با مادرش اونجا دست فضای کتابخونه مادر بتونه استفاده بکنه، یا بخش‌های تخصصی که برای اهل تحقیق و پژوهش هست بتونن از نسخه‌های خطی استفاده بکنن. در نهاد کتابخانه عمومی کشور این اتفاق هست که در کنار همه خدماتی که دارن بعضی کتابخانه‌ها جنبه‌های تراثی هم داره، یعنی کتابخانه قدمت تاریخی داره، نسخ خطی در بعضی از کتابخانه‌ها در مراکز استان‌ها هست و لذا فکر میکنم من اینجا باید دعوت بکنم از دوستان و علاقه‌مندان به حوزه کتاب در بخش رسانه، و اینکه واقعا شما چون فرمودین رسانه‌ای هستین و در فضای رسانه و مطبوعات کار کردین، یکی از اون کم رونق ترین بخش‌های در حوزه مطبوعات و خبرگزاری ها فکر میکنم بخش کتاب باشه به صورت عمومی، و این جشنواره ها و این رویدادهایی از این جنس شاید بتونه کمک بکنه به اینکه رسانه بیشتر توجه بکنه به کتاب و کتابخانی و اهل کتاب و کتابخانه‌ای.
سپاسگزاریم از شما. آقای محمدیان، صحبت شد در رابطه با نقشی که حالا کتابخانه‌ها میتونن داشته باشن در غربالگری اون کتاب‌ها. من می‌خوام این از شما بپرسم که چه برنامه‌ای در دفتر پژوهش و آموزش دارید برای آموزش دوستان کتابدار ما، چون واقعاً نقش غیر قابل انکاری دارن. دیشب هم داشتیم در همین برنامه بحث می‌کردیم و می‌گفتیم که البته نظر شخصی من فکر می‌کنم معلمان ادبیات و دوستان کتابدار میتونن بیشترین نقش رو داشته باشن در کتابخان کردن بچه ها، یعنی کسانی که به کتابخانه مراجعه میکنن. من خودم که خاطرات خیلی خوبی دارم از این اتفاق، و یادم از توی که وقتی میرفتم به کتابخونه فقط منتظر اون بودم، حالا اون موقع که انقدر پیشرفت نکرده بود که بتونیم در فضای مجازی نمیدونم فضای اینترنت جستجو کنیم و به کتاب‌های خوب برسیم و ببینیم که چه یادداشت‌هایی نوشته شده، چه نقدهایی نوشته شده در رابطه با کتاب، و باید به صحبت‌های دوستان کتابخانمون اعتماد می‌کردیم، و یکی از این افراد دوستان کتابدار ما بودن که همیشه یک گزینه‌های خیلی مناسبی برام داشتن. چقدر روی این بحث آموزش دارید کار می‌کنید برای کتابدارا؟
من هم کاملا موافقم با شما. کتابدارا اون عناصر بسیار مهمی در جامعه هستن، هم در بخش فرهنگ هم در بحث مسائل اجتماعی، و همکارای ما هم همین بودن و همین نقش رو در جامعه دارن ایفا میکنن. در مورد سوالتون هم عرض کنم خدمتتون که تو اداره آموزش نهاد هم ما در سال گذشته برای کتابداران ارجمند دورهای آموزش متعددی رو به قول معروف تولید محتوا شد، دورها به صورت چون بخاطر کرونا به صورت مجازی برگزار شد. من به چند مورد اشاره میکنم. تو بحث سواد ما هم بحث سواد مالی رو داشتیم، دوره آموزشی سواد مالی رو برای کتابداران رو داشتیم، هم بحث سواد رسانه‌ای رو داشتیم که انشالله ادامه خواهند داشت، یعنی دوره پیشرفتی سواد رسانه‌ای رو خواهیم داشت. بحث مهارت‌های ارتباطی رو داشتیم، بحث والا به صورت خاص تعامل با به قول معروف اعضای معلول کتابخانه عمومی رو داشتیم، به صورت کارگاه دوره آموزشی تخصصی‌ها رو من دارم میگم، دوره آموزش عمومی که بسیار فراوان بوده. دوره آموزش
سنجشی هم دارید آقای محمدیان؟ الان شما یک کتابدار خوب هستین، من یک کتابدار بد هستم، فرقی بین من و شما هست در نهاد کتابخانه‌های عمومی؟
قاعدتا باید وجود داشته باشه. من حالا نمیتونم با قطعیت بگم که این موضوع کامل و صد درصد.
شما دیروز یه گزارشی پخش کردیم آقای توکلیان، آقای محمدیان، از فضای کتابخانه‌های عمومی کشورمون، و همکارانمون رفته بودن زحمت کشیده بودن و با مخاطبانی که از این فضا استفاده می‌کردن یک گفتگویی داشتن، و در این گفتگوها ما می‌شنیدیم که دوستان می‌گفتن که واقعاً بعضی کتابخونه‌ها ما می‌ریم کتابدارانی دارن که اصلا حوصله جواب دادن ما رو ندارن، مثل همه شغل‌هاست دیگه، مثل همه حوزه‌هاست، یعنی افراد خوب هم داریم، افرادی هم داریم که خیلی حوصله می‌کنن، با عشق کارشون انجام میدن، و هستن کسانی که شاید علاقه‌ای نداشته باشن اما در اون جایگاه هستن و دارن فعالیت میکنن. خیلی گلایه داشتن دوستان، میگفتن که خیلی جاهایی کتابدارایی داریم که مسیر ما رو عوض کردن، و یک جایی هم کتابدارایی داریم که واقعا حوصله جواب دادن هم ندارن.
ببین 24 آبان که روز کتاب، کتابخانی و کتابدار بود، یک مراسمی برگزار شد در رابطه امسال در به صورت خیلی محدود در فضای مجازی. درسته. که پیام رئیس مجلس و اهمیت ایشون هم به حوزه کتابداران و کتابخانی و کتابخانه عمومی خیلی به صورت شفاف و مشخص بود، که امیدواریم با توجه به اتفاقاتی که و دیدارهایی که با حدود 140 نماینده مجلس رقم خورده در طول سال گذشته، انشالله قوانین کتابخانه های عمومی کشور و نهاد در سال آینده و بودجه اصلاح واقعی درش اتفاق بیفته. در اون مراسم از برگزیدگان در حوزه‌های مختلف خدماتی در کتابخانه عمومی کشور تقدیر شد، یعنی اینجور نیست که رها باشه. دوستان ما در معاونت توسعه و ترویج کتابخانی ارزیابی دارن در طول سال فعالیت کتابداران و کتابداران برتر، کتابداران موفق، چه در فضای مجازی در فضای حقیقی.
نظام رتبه‌بندی هم دارن اینها.
بله، رتبه‌بندی کردن، جایزه دادن، تقدیر شد و مشخص میشه که حالا به صورت خاص که کدومی که از این دوستان کتابدار ما که میخوام بگم کتابداران هم میتونن نقش رسانه ایجاد بکنن و هر کدوم خودشون یک رسانه‌ن در معرفی کتاب، در اون مراسم تقدیر میشن و این سنت هر ساله‌ای هستش که از برگزیدگان در بخش‌های مختلفی در نهاد کتابخانه عمومی کشور در این مراسم تقدیر میشه و اینجور نیستش که به صورت میخوام بگم به کلی رها شده باشه، نه، رصد میشه و امیدوارم که این نقصا، این خلاها و این کمبودهایی که مخاطبان شما باهاش برخورد کردن رو انتقال بدن که تا انشالله دوستان ما در ستاد نهاد کتابخانه عمومی تصمیم جدی بگیرن و این مشکلات مرتفع بشه
انشالله. نکته ای بفرمایید آقای محمدی.
من این نکته رو به فرمایشات آقای تکلین اضافه کنم. ما 30 دی ماه که گذشت سامانه رتبه‌بندی کتابخانه عمومی رو رونمایی کردیم. این سامانه توسط دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده و اساس کار ارزیابی کتابخانه عمومی خواهد بود ان شاء الله. و اینکه شما فرمایید ارزیابی صورت میگیره، من خواستم یک شاهدی برای این موضوع بیارم. این سامانه قرار هستش که کتابخانه عمومی ما رو بر اساس عمل کرد مورد ارزیابی قرار بده و مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری خواهد بود و شاخص‌های متنوعی رو پوشش میده، از رضایت کاربران تا بحث استفاده از کتابخانه، عملکرد کتابداران، منابع موجود تو کتابخانه، فضای کتابخانه و حدود اشتباه نکنم 22 تا شاخص هستش که به صورت ترکیبی طراحی شده و اساس ارزیابی کتابخانه عمومی است. ان شاءالله از این بعد استفاده خواهد شد.
بسیار همالید داریم به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. آقای محمدی، آقای توکلیان، اگر نکته‌ای هست که حالا باید اشاره بشه به فعالیت‌هایی که نهاد داره انجام میده، فکر می‌کنید که این موضوع مطرح شدنش کمک می‌کنه به شناخت بهتر مخاطب، بفرمایید.
من فکر می‌کنم نهاد کتابخانه عمومی کشور این توفیق رو داره که در هم عرض دستگاه‌های فرهنگی که در کشور فعالیت می‌کنن، فعالیت‌های گسترده، متنوع و متکثری رو ارائه می‌کنه به مردم در سطح عمومی کشور و برای نخبگان و مخاطبان خاصی که در حوزه کتاب علاقمند هستن، که فکر میکنم واقعا کمک رسانه میتونه در انتقال این نوع خدمات و این ارائه دستاوردهایی که در نهاد کتابخانه عمومی کشور هست مؤثر واقع بشه و امیدوارم با برنامه های خاصی مثل برنامه خوب شما که در صدای اندیشه در رادیو گفتگو انجام میشه، با این نوع علاقمندی که پیگیری کردن دوستان شما در این بحث‌های تخصصی در سطح عمومی‌تر رسانه ملی هم این اتفاق رقم بخوره، با کمک دوستان فرهیخته و دوستان کتابی مثل جناب علی و تهیه کننده و تیم اجرای برنامه‌تون، که انشالله این خدمات به همه مردم معرفی بشه تا علاقمندی به حوزه کتابخانی در سطح کتابخانه عمومی بیشتر از هر قبل باشه.
سپاسگزاریم از شما آقای توکلی، خیلی خدا قوت میگیم به شما همکارانتون. واقعا اتفاق خوبی بود این جشنواره ای که دارین راه اندازی میکنین. ما همیشه در برنامه ها میگیم که واقعا یکی از مظلوم ترین قشرهای ما خصوصا در حوزه کتاب دوستان کتابدار ما هستن و یکی از مظلوم ترین ها باز خبرنگاران کتاب هستن. و این اتفاقی که داره رقم میخوره، من فکر میکنم اتفاق خوبی است که میشه حالا اتفاقاتی که داره در حوزه کتاب رقم میخوره رو ما رسانه‌ای تر کنیم و بگیم که چقدر زحمات داره کشیده میشه در این حوزه، حوزه رسانه کتاب. و این نکته رو که جشنواره تمدید شده دیگه، درسته؟
بله، فردا هم اعلام میکنیم در قالب خبر که تا پایان بهمن ماه میتونن علاقمندان آثارشون رو بفرستن.
قالب‌های مختلفی هم داره.
بله، گزارش، گفتگو، بخش‌های مختلف، یادداشت و حتی بخش عکس هم داره، بخش طنز هم گذاشتیم که دوستان در هم تمام حوزه‌ها بتونن این عموم فعالیت‌ها و رویکردهایی که در نهاد کتابخانه کشور بوده به صورت رسانه‌ای بازنشر بدن و منتشر بکنن.
درود بر شما، سپاسگزاریم. آقای محمدیان، نکات پایانی اگر دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ اون سوال اول برنامه‌مون.
خواهش می‌کنم. من فقط یک نکته فکر می‌کنم اینجا ضروری عرض کنم، اینه که کتابخانه عمومی از بود این که شناخته شده نیست، نه خودش نه خدماتش، مظلوم است نوع به نوعی. رسانه‌ها باید این کمک رو بکنن، که کتابخانه عمومی به عنوان یک مرکز اجتماعی برای مردم ایران و جامعه ایرانی معرفی بشه جا بیفته. الان شاید از هر ایرانی بپرسید که مثلا، حالا من نمیخوام اسم نهادهای دیگر رو ببرم، هر نهادی رو بپرسید به راحتی میتونه مثلا 10 تا یا 20 از واحدهاش رو تو اطراف منطقه‌ای که زندگی میکنه رو اسم ببره، آدرس بگه. ولی خیلی از ایرانیان عزیز نمیدونن که کتابخانه عمومی کجای محلشون قرار داره، چطوری هستش. این به نظر من رسانه ها میتونن کمک کنن که کتابخانه عمومی یک خودش شناخته بشه، دو خدمات شناخته بشه، و با این روی کرد که کتابخانه عمومی دیگه فضا و مکانی برای ارائه، یعنی به قول معروف امانت دادن کتاب و سالن مطالعه نیست، یک مرکز پایگاه اجتماعی است برای مردم، برای اینکه بتونن خدمات اجتماعی بگیرن.
سپاسگزاریم از شما و امیدواریم که این پایگاه اجتماعی هر روز قوی تر از دیروز باشه. اما بریم سراغ همون سوالی که در ابتدای برنامه از دو کارشناس عزیز برنامه پرسیدیم در رابطه با معرفی کتاب. این روزها در ایام برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اما به صورت مجازی هستیم و شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون تا فردا فرصت دارن که از این نمایشگاه مجازی استفاده کنن و از اون 20% تخفیف هم بهره ببرن. من دیشب کتاب ایران شهر محمد حسین شهسواری رو معرفی کردم، یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که در حوزه داستان ایرانی نوشته شده. امروز میرم سراغ یک کتاب ترجمه، کتاب سایه باد رو پیشنهاد میدم که اثری از آقای صافون که متاسفانه ما فکر می‌کنم 5-6 ماه پیش ایشون رو بر اثر بیماری سرطان از دست دادیم، که علی ثنوی به بهترین شکل ممکن این کتاب رو ترجمه کرده، اتفاقاً که با بحث امشبمون هم همخوانی داره و داستان یک پسر بچه است که وارد یک گورستانی از کتاب میشه، کتابخانه‌ای که مال گورستان کتابی که مال کتابخانه بزرگ شهر بارسلونا بوده و اتفاقات عجیب و غریبی رخ میده و من میتونم بگم یکی از اون کتابهایی بود که به شدت من رو حالا تحت تاثیر قرار داد. بریم سراغ پیشنهادهای شما. آقای توکلیان، شما چه کتابی رو پیشنهاد میدید؟
من کتاب سکوت شکسته از انتشارات شهید کاظمی به قلم سید هادی سعادتمند، که اولین کتابی باید باشه که در حوزه اطلاعات عملیات لشکر افدری ابن ابی طالب و تلاش بچه های لشکر افدری ابن ابی طالب هست در عملیات کربلای 4 و کربلای 5. پیشنهاد میکنم به علاقه‌مندانی که در حوزه دفاع مقدس کتاب میخونن این کتاب رو بخونن. یک کتاب دیگه هم میخوام معرفی کنم، لاله از ملکوت به قلم استاد محمد علی مجاهدی، پدر ادبیات آینی کشور، که در شرح حال عارف سالک شیخ جعفر مشتهری به تحریر در آوردن و برای آشنایی با حالات معنوی این عارف بزرگوار میتونن این دو کتاب رو بخونن و فهم کنن دو کتاب برای دو قشر جوان و عمومی کشور کتاب خوبی باشه.
سپاسگزاریم. آقای محمد، در حد معرفی فقط وقت داریم.
خواهش میکنم. من کتاب دوست خودم رو معرفی میکنم، حاجی غیر بازاری، یادداشت‌های روزانه آقای سجاد محقق، انتشارات قو هستش. کتاب به نظرم برای کسی که تج تشریف نوردن کتاب خوبی بخونه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم از شما و خیلی سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. امشب در رابطه با کتابخانه، فضای مجازی و کتابخانی صحبت کردیم. زندگی ساعتی شنیست، گاه نیاز است که زیر رو شود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. داریم میرسیم به ساعت 21:09 شب و از علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی علمی دعوت